ایران. اجتماعات شبانه مردمی از 71 شب در خیابانها و میادین گذشت. هر شب به حضور حماسی ملت در تجمعات افزوده می شود. دیدار فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا با رئیس جمهور، آقای پزشکیان، ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور توانستند با ایستادگی و اقتدار دشمن متجاوز را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذارند. اعلام سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای ثبات ارزی کشور. آقای همتی، ثبات نسبی اقتصادی را حفظ و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند می‌کند. و آغاز اجرای طرح کاهش مصرف برق ادارات و شعب بانک‌ها. دستگاه‌ها موظف به کاهش 30% مصرف شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی، سلام. شب شما بخیر. به مشروع خبر ساعت 21 امشب خوش آمدید. رئیس جمهور گفت ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور توانستند با ایستادگی و اقتدار دشمن متجاوز را در دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارند. آقای پزشکیان در نشست با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا خاطر نشان کرد زمانی که خداوند ببیند دولت مردان، نیروهای مسلح و مردم با صداقت و اخلاص در میدان دفاع از کشور ایستاده اند، قطعاً نصرت و پیروزی را نصیب ملت خواهد کرد. رئیس جمهور افزود دیپلماسی باید پیروزی به دست آمده توسط نیروهای مسلح در میدان نبرد را تکمیل کند و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار تثبیت شود. آقای پزشکیان همچنین ضمن دریافت گزارشی از عملکرد این نیرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر بر ضرورت تقویت ساختاری، تجهیزاتی و توسعه نقش مردم پایه بر تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به رویکرد دولت در حوزه حکمرانی محل محور افزود فراجا می تواند با مشارکت دادن مردم امنیت را به صورت مردم پایه و محل محور ساماندهی کند. در ادامه نظارت‌های میدانی معاون اول رئیس جمهور، امروز هم به ستاد ملی بازسازی رفت و هم در نشست کارگروه بنزین شرکت کرد.
راهبرد اصلیمون این است که واقعا باید تلاش بکنیم که نیازی به واردات بنزین نباشه.
تاکید معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه بنزین.
اصلاحات رو انجام بدیم.
نشستی که با هدف مدیریت منابع و مصارف برگزار شد.
در این جلسه اعضا راهکارهایی درباره حداکثر تولید و توزیع بهینه بنزین ارائه کردند.
خودکفایی در تامین انرژی، آمادگی همه بخش‌ها در شرایط جنگی و صرفه‌جویی از مهمترین نکات تاکید شده در این جلسه بودند.
سلام جلسه با همکاری مردم و همراهی که الحمدلله خیلی خوب داشتند. داوطلبانه در مصرف بنزین هم امسال بیشتر صرفه‌جویی بشه.
اگر هر خانواده یک لیتر نیم لیتر صرفه‌جویی کنه، بعضی از سفرامونو تعویق بندازیم، کنسل کنیم یا سفرهای جمعی با هم بریم، ما میتونیم این حربه‌ای هم که دشمن از جنگ نظامی امروز به جنگ اقتصادی رو آورده، تو جنگ اقتصادی هم انشالله شکستش بدیم.
سببات این جلسه چیا بودن؟
تنوع در انرژی ایجاد کنیم، گازسوز کردن خودروها رو جلو ببریم، موتورسیکلت ها رو زودتر سامان بدیم، سامانه های مبادلاتیمون رو شک بدیم. ولی در مورد قیمت بنزین هیچ گونه تصمیمی گرفته نشد. عموما سیاست ها در مورد سیاست های غیر قیمتی بود.
در حاشیه نشست وزیر نفت پاسخگوی این سوال شد.
اخباری منتشر میشه از رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های غربی درباره این که حالا چاهای نفت ما به مشکل خورده. در این باره هم یه توضیح میفرمایید.
خیالات خامی داره دشمن و در فضای رسانه‌ای که تحت کنترل خودش هست یه حرفایی رو میزنن. نمیدونم انفجار چاهای نفت، اهل فن میخندن به این حرفا. کدوم انفجار چاهای نفت؟ در طول 40 روز جنگ که خب خدا رو شکر تولید ما کاهش نداشت و فرایند صادراتمون هم به صورت مطلوب و به نحو مناسبی داشت انجام میشد. طبیعتا ما در طول روزهای بعد از محاصره با چالش‌های مواجه بودیم. تدابیری هم اتخاذ شده و کماکان روند این تدابیر ادامه داره.
ستاد ملی بازسازی هم به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه خسارات وارده در دوره جنگ تحمیلی سوم به شهروندان و نحوه جبران آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برآورد ریالی خسارات و هزینه‌های اسکان موقت هم انجام شد.
بالغ بر 60000 میلیارد تومان منابع دیده شده که هم برای خانه‌هایی که چه تخریب کامل بودن چه تخریب‌های جزئی داشتن و همینطور برای بحث اساسیه‌شون و همینطور برای بحث خودرو که در واقع بحث بیمه داره بهش می‌پردازه.
در پایان جلسه معاون اول رئیس جمهور بهسازی را مهمترین راهبرد دولت در بازسازی‌ها عنوان کرد.
حتما شهرداری‌ها ورود پیدا بکنن.
فرزانه زفام خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی گفت ثبات نسبی اقتصادی را حفظ و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند می کنیم. آقای همتی در تشریح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی افزود در حوزه ترتیبات ارزی بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است. آقای همتی با اشاره به محدودیت‌های تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ تصریح کرد هرچند این محدودیت‌ها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده، با این حال بانک مرکزی با پیشبینی اقدامات مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کرده و با همکاری دولت مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید محدود کرد. دست. نمایندگان مجلس در ادامه وظایف نظارتی خود ضمن بررسی عملکرد چند وزارتخانه بر ضرورت نظارت نمایندگان بر کنترل قیمت کالاهای اساسی تاکید کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حاشیه این نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از راه اندازی سامانه تجمیع سوابق بیمه تا آخر همین هفته خبر داد.
همین رو شما دوبار تو خبر بگید. آقای تخلفه.
ادامه جلسه نظارتی کمیسیون‌های مختلف مجلس با مسئولان اجرایی کشور.
مشکلاتی که مردم داره.
اعضای کمیسیون اقتصادی مهمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند.
این 28مین جلسه نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس در دوران نبرد تحمیلی سوم با وزارتخانه‌های مختلفه.
این جلسه درباره مسائل روز کشور از جمله نحوه دهک‌بندی مجدد یارانه‌بگیران، رسیدگی به تخلفات بیمه کارفرمایان، قدرت خرید مردم و راهکارهای تامین منابع برای افزایش اعتبار کالا برگ بود.
با توجه به مجموعه تحولاتی که اتفاق افتاده و از جمله اینکه قدری در وصول برخی از منابع ارزی با کندی مواجه شدن، در پرداخت این با محدودیت مواجه شدن، ولی در دست بررسی دارن که اصل قانون روی زمین نمونه و قانون اجرا بشه.
موضوع دیگر در این جلسه خبر خوش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره راه‌اندازی سامانه تجمیع سوابق بیمه‌ای تا آخر همین هفته بود.
بر اساس قانون برنامه هفتم باید سامانه مستمری جمع در واقع ایجاد بشه. در همین هفته از این رونمایی خواهیم کرد و مردم میتونن مراجعه به این سامانه، اگر مثلا چند سال در صندوق کشوری سابقه داشتن و چند سال در سازمان تامین اجتماعی و یا سایر صندوق‌ها، سوابق خودشون رو از طریق ورود به این سامانه یک جا ببینن.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم به وزارت جهاد کشاورزی رفتند و در جریان آخرین وضع تامین نهادها، کالاهای اساسی و نظارت بر بازار قرار گرفتند.
تصمیمات خوبی هم گرفته شد، به ویژه در بحث نظارت بیشتر بر بازار، حمایت از تولید و تولید کننده که انشالله بتونه تولید ما همیشه سرپا باشه. در این حال حتما بایستی بازار رو هم نظارت کاملی داشته باشیم.
برعکس اون چی که دشمن تبلیغ میکنه تو بحث غذا و حوزه امنیت غذایی، هیچ مشکلی در حال حاضر نداریم. برای چند ماه آینده همه چی تامینه، برنامه ریزی شده برای تامینش در آینده، برای وارداتشون بخشایی که نداریم یا داخل که الان برابر الگوی کشت انجام شده.
صبح امروز هم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای نظارت به سازمان بورس و اوراق بهادار رفت.
به رغم تبلیغاتی که دشمن میکنه به هیچ عنوان خروج سرمایه نداشتیم، بلکه همه بازارهامون شاهد به اصطلاح اختلاف مثبت بوده، یعنی ورودی پول به بازار سرمایه بوده. این نشون میده که بازار مالی و بازار سرمایه ایران نسبت به آینده پساجنگ یک نگاه مثبتی داره.
نمایندگان مجمع استان تهران هم در جلسه ای عملکرد استانداری تهران را بررسی کردند.
بتونیم نظارت بر افزایش قیمت‌ها داشته باشیم.
روز بهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اجتماعات شبانه مردمی از 71 شب در خیابانها و میادین گذشت. حضوری حماسی که در این مدت بر جمعیت آن افزوده شده است.
اینا دو برادر نوجوانی هستن که توی اجتماعات شبانه با پوشیدن لباس نظامی و البته احترام نظامی میگن باید از کشور دفاع کن. چرا با لباس نظامی؟
برای اینکه این لباس نشانه قدرت ماست، نشانه اینه که به امریکا سایه بدیم که هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
مهدی و علی اکبر با این کارشون برای ترامپ پیام‌هایی داشتن.
به ترامپ میگم که هیچ از تنگه هرمز باز نخواهد شد. کلید تنگه هرمز دست شهید تنگسیری بود. کلید زاپاس هم نداری. اون کسی که چشم روی دیدن قدرت ما رو نداره پس بهتر حرف نزن.
ترامپ کمتر در رقاب ما قوی تر است.
بعد از این دو نوجوان رفتیم سراغ مردم، اونم با این سوال که نظرتون درباره لفاظی های ترامپ چی هست؟
ترامپ حرفی واسه گفتن نداری، هر کار تونستی کردی، یه کاری نمیتونی بکنی.
یاسی حرفا زیاد میزنه،
شاید دنبال این خودش پیروز نشون بده، ولی خب پیروز میدون مایی.
ترامپ به نظر من یه آدم خیال بافه، این قدرت مردم ایران رو نمیبینه.
آدم دیوانه که هر حرفی بزنه که مشکلی نداره، آدم دیوانه است.
فهمیده باخته، فهمیدهش راهی نداره، فهمیده باید تسلیم بشه، داره چرت و پرت.
بیشتر دنبال ابهت‌سازی از آمریکا بود که خوشبختانه مشخص شد که آمریکا رو به افول کامله.
برای اینکه از قدرت ایران میترسه، از وحدت ملت میترسه. این سگ زرد برای اینکه قدرت پوشالیش از بین رفته میترسه.
مردم عزیز ایران، خروش با شما و طوفان با ما.
اصلا نباید کوتاه بیان،
فقط گوش به فرمان فرمانده کل قوا بده.
حتما دست به ماشه باید باشن.
پاسخ قاطع بده حتما بهشون.
به اسد که حملاتی که تا الان داشتیم ادامه.
به لطف خدا، به اذن خدا ما کارو تموم میکنیم.
ملت امام حسین
ماه اجتماعات شبانه این شبا در نقاط مختلف شهر همچنان پرشور ادامه دارد.
اینجا میدان صادقیه،
اینجا محله جنت آباد،
اینجا میدان تجریش،
اینجا میدان الحدی،
اینجا میدان ابوذر.
71 شب ایستادگی و اقتدار مردم اینجا در میدان نبوت.
شب‌های ایستادگی مردم در اینجا میدان امام رضا محله مجیدیه
و اینجا شهر اندیشه و 71 تجمع شبانه
و در میدان انقلاب هم این جمعیت رو ببینید با این شعارها.
اسلامی ایرانی هستیم و تا زمان مرگمون جون میدیم میمیریم، ولی ذره از خاک کشورمونو به احد و ناسی نمیدهیم. ما ایرانی هستیم.
ما دست برتری تملق نمی کنیم.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران با شما و ایران با ما، خیابان با شما و میدان با ما.
ادامه خبرها، دولت باید رویه خرید تضمینی گندم را اصلاح کند. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان این مطلب گفت دولت یا باید بر اساس قانون به عنوان خریدار تضمینی پول کشاورز را حداکثر ظرف 24 ساعت تا یک هفته و به صورت یک جا پرداخت کند، یا به طور کامل از این چرخه عقب نشینی کرده و خرید را به بخش خصوصی و کارخانجات واگذار نماید و تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند. هاشمی تاکید کرد مخالفت با واگذاری این فرایند به بخش خصوصی یا ناشی از منافع شخصی واسطه هاست و یا از نبود توانایی در تحلیل درست شرایط نشأت می‌گیرد. اما راهکار منطقی این است که یارانه ها به جای عبور از مسیر واسطه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی برسند. وی تصریح کرد در تداوم سیستم فعلی نه تنها دودش به چشم کشاورز می رود و او را متضرر می کند، بلکه با تضعیف امنیت غذایی کشور مستقیما منافع ملی را به خطر می اندازد. انگلیس در اقدامی خصمانه و با طرح اتهام‌های 12 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. دولت انگلیس با انتشار بیانیه در ادعای بی اساس این افراد را به دست داشتن در فعالیت‌هایی از جمله طراحی حملات و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که به دنبال بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها هستند متهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران بارها دخالت در حملات یا توطئه‌ها در بریتانیا و سایر کشورها را رد کرده و این ادعاها را پوچ و بی اساس خوانده است. مخالفت شدید چین با تحریم‌های آمریکا علیه ایران. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به تحریم‌های واشنگتن علیه 3 کشور مستقر در چین به بهانه همکاری آنها در برنامه نظارتی ایران این اقدام را غیرقانونی و یک جانبه خواند. گو جیاکون همچنین تاکید کرد پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته است مطابق با قوانین و مقررات تجارت کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از شیوه‌های مخرب واشنگتن برای مرتبط کردن آنها به جنگ گفت اولویت اصلی تلاش برای جلوگیری از بازگشت جنگ است. جیاکون تصریح کرد پکن تحریم‌های آمریکا را علیه ایران غیرقانونی و یک جانبه می‌داند. نخست وزیر انگلیس بار دیگر تاکید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد که کشورش وارد جنگ با ایران شود. نخست وزیر انگلیس در یک سخنرانی در مجمع حزب کارگر گفت اگر وارد جنگ ایران شده بودیم باید با آنها روبرو می شدیم و من اجازه نخواهم داد بریتانیا وارد جنگ با ایران شود. رئیس جمهور آمریکا بارها از مشارکت نداشتن مستقیم کشورهای اروپایی در تجاوز نظامی به ایران انتقاد کرده و خواهان کمک که اعضای ناتو به آمریکا در جنگ با ایران شده است. با این حال گزارش‌هایی وجود دارد که انگلیس برخی از پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار داده و در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران به آمریکا و اسرائیل کمک کرده است. روزنامه صهیونیستی معاریب اذعان کرد حمله پهپادی اخیر حزب الله به سکوی سامانه ضد موشکی گنبد آهنین ضربه بسیار سختی به اعتبار این سامانه محسوب می شود. معاریب با اشاره به اینکه گنبد آهنین نتوانست پهپاد را از قبل شناسایی کرده و آن را رهگیری کند تاکید کرد این واقعیت که آسیب جدی به آتشبار وارد شده شدت آسیب به سامانه دفاع هوایی را چند برابر کرده است. روز گذشته حزب الله تصاویری از حمله پهپادی به سکوی سامانه پدافندی گنبد آهنین و نیروهای مستقر در آن در منطقه مرزی جلال علام منتشر کرد. سخنگوی نظامی گردانهای القسام شاخه نظامی حماس از فلسطینیان خواست با هر آنچه در اختیار دارند با یورش‌های صهیونیست‌ها به کرانه باختری مقابله کنند. ابو عبیده گفت فلسطینیان باید در برابر یورش‌های رژیم صهیونیستی و حمله‌های شهرک‌نشینان به کرانه باختری ایستادگی کنند و اجازه تغییر واقعیت‌های میدانی را ندهند. وی همچنین با قدردانی از عملیات مسلح ملحانه ضد صهیونیستی در اردوگاه قلندیا آن را نشانه از پایداری و استمرار مقاومت فلسطینیان در برابر یورش‌های رژیم صهیونیستی دانست. در عملیات اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی یک جوان فلسطینی در درگیری با نظامیان اشغالگر در پی ضرب گلوله و ممانعت آنها از رسیدگی نیروهای امدادی به شهادت رسید. معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق تهران از اجرای طرح کاهش مصرف برق ادارات و شعبات بانک‌ها خبر داد و گفت بر اساس بخشنامه جدید ادارات و شعب بانک‌ها موظفند در ساعات اداری 30% و پس از ساعت 13 نیز 70% مصرف خود را کاهش دهند. آقای پوریا افزود وسایل سرمایشی باید ساعت 13 به منظور جلوگیری از ناترازی برق خاموش شوند. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران هم از تعویض موتورهای کولرهای معمولی با موتورهای کم مصرف BLDC خبر داد. تعویض این موتورها به صورت رایگان انجام و هزینه آن از محل گواهی صرفه‌جویی پرداخت می شود. مشترکان می توانند با مراجعه به سامانه برق تو ثبت نام کنند. هرچند در زمان جنگ تحمیلی دوم و سوم برخی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور هدف حمله دشمن قرار گرفت، اما با تلاش نیروهای صنعت نفت تأمین سوخت در چنین شرایطی متوقف نشد. کارشناسان این حوزه از شهروندان می‌خواهند به علت آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های گاز، بنزین و گازوئیل در دوران جنگ همچنان صرفه‌جویی را تمرین کنند.
در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی به تأسیسات ذخیره‌سازی بنزین کشورمان حمله کرد. توطئه‌ای که هدف آن ایجاد اختلال در سوخت‌رسانی و هرج و مرج در میان مردم بود. حمله‌ای که نتوانست خللی در سوخت‌رسانی ایجاد کند، اما محدودیت ایجاد شد. محدودیتی که دلیل داشت.
شما شاهد این هستید که اون محدودیت‌ها تغییر می‌کنن، بهتر میشن. ولی هدف گذاری این هست که در اقصی نقاط کشور مردم وقتی مراجعه کردن به جایگاه سوخت، بدون سوخت از جایگاه خارج، بدون بنزین از جایگاه خارج نشه.
در جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی به غیر از حمله دوباره به تأسیسات ذخیره سازی بنزین، به تأسیسات تولید بنزین هم حمله کردند. هدف شومی که این بار هم با شکست مواجه شد، چرا که مردم تجربه سوخت رسانی در شرایط جنگی را پشت سر گذاشته بودند.
یک ساله که دوتا جنگ و پشت سر گذاشتیم کمبودی تو بنزین بوده؟
نه. اما باید گفت که روزانه بین 120 تا 130 میلیون لیتر بنزین در کشورمان سوخت می شود که بخشی از این میزان وارداتی است و هزینه سالانه آن
تقریبا چیز 5 میلیارد دلار عددی بوده که ما هزینه می کردیم که بنزین وارد کنیم.
سال گذشته در بخش نفت گاز یا همون گازوئیل یک اتفاق مهم رخ داد. اون هم جلوگیری از واردات این فراورده نفتی بود.
حداقل 1.5 میلیارد لیتر ما کاهش مصرف در کل سال 404 نسبت به سال قبل داشتیم. 1.5 میلیارد یعنی حداقل تقریبا 1 میلیارد دلار ارز برای کشور صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل. به نظر میشه بنزین هم کار انجام داد.
جلوگیری از واردات بنزین و ارزآوری برای کشور تنها با همراهی مردم امکان پذیر است.
حاضری برای کشور کمک کنی؟
چه کمک؟
در بحث بنزین.
تا جایی که بشه. آره چرا که نه؟
واقعا؟
آره.
میگن هر خانواده ایرانی، هر خانواده یه لیتر بنزین در روز صرفه‌جویی کنه، روزانه میشه 20 میلیون.
درست.
این کارو می‌کنی؟
بله.
ما سه نفریم، سه تا
خانواده، هر خانواده، نه هر نفری،
هر خانواده یلی،
هر خانواده یلی.
آقا ما خانواده سه تا یلی بس چرا یلی
جدا نمیشه. خلاصه این که صرفه‌جویی در مصرف بنزین و خودکفا شدن در این حوزه کمک من و شما رو میطلبه. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فرایند پرداخت بدیعه مسکن به شهروندان تهرانی که واحد مسکونی آنها دچار آسیب کلی یا جزئی شده آغاز شد. آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
ما از امروز بحث واگذاری بدیعه رو به عیزانی که ملکاشون مورد اصابت قرار گرفته و قابلیت سکونت نداره توسط مناطق 22 گانه تقدیم خواهد شد و من خواهشی که از شهروندان عزیز دارم با توجه به پیگیری‌هایی که اتفاق خواهد افتاد با مناطق 23گانه میتونن برن مراجعه بکنن و اون املاکی که در قرار گره دی هستن میتونن مراجعه کنن و بحث ودیه رو از سمت مناطق 23گانه بنا به اون تدابیری که تعبیه شده انشاءالله دریافت بکنن و بتونن نسبت به اسکانشون در جایی که مد نظر هست انشاءالله اقدام بشه.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 1018 مدرسه تا امروز بازسازی شده است گفت الباقی مدارس هم تا تیر آماده می شود. حمیدرضا خان محمدی:
یه جزئی که بعد انجام میشه توسط در درجه اول گروه های مردمی که اعلام آمادگی کرده بودن اومدن پای کار، آمار مدارس رو گرفتن، آوار برداری انجام شد که تعمیرات جزئی داشت. حدود 1018 تا از این مدارس تا امروز که با شما صحبت میکنیم آخرین آمار ما هست بازسازیش و تعمیرات جزئیش انجام شده. حتی حالا بعضیش تعمیرات اساسی هم روش دیواری تخریب شده، حالا درهایی جدا شده. حدود 254 مدرسه باقی مونده، ولی بخشش به خاطر اون که در نزدیک بعضی از مراکز هست اقدام نشده، اما ما بقیه ما انشالله تا آخر تیر ماه نهایی خواهیم کرد که فضا برای این که مدرسه استقرار پیدا کنه، ثبت نام درش شکل بگیره، آموزش ها، چون میخوام در تابستون هم آموزش های جبرانی رو برای این هر حال عقب افتادگیهایی که به واسطه این جنگ و مجازی شدن مدارس ایجاد شده، ما برنامه‌مونه که انشالله برسونیم. پیش‌بینیمون همینه، غیر از اون 16 مدرسه حالا بخشش مقاوم سازی، تمام تلاشمون هم داریم میکنیم، یه تعدادی از این 16 تا مقاوم سازی، یعنی سازه بعد مقاوم سازی بشه، دیوارهای میانیش تعمیر بشه، اونها رو هم احتمالاً برسونیم. اونایی که تخریب شده احتمالاً میره برای سال آینده که هر حال در اون فضای دانش آموزی قرار بگیره. حالا سوال ممکن باشه خب بچه‌ها کجا میرن؟ مدرسه پیش بینی شده توسط ادارات کل ما در استان‌ها، فضایی یعنی با دستور وزیر محترم دستور دادن که هر فضای حتی فضای اداری هم تخلیه کنید، این بچه‌ها بتونن برای ادامه تحصیل اونجا قرار بگیرن.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت آرایش سیاسی آمریکا از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی با ایران تغییر کرده است. پور ابراهیمی:
در طول این بازه زمانی از تاریخ نهای اسفند تا الان ما شاهد دو مقطع مواجه هستیم. مقطع اول همون جنگ نظامی بود که اتفاق افتاد، تقریبا حدود 40 روز به طول انجامید و دشمن متوجه شد با جنگ نظامی، با این واکنشی که جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه از کیان ایران اسلامی دفاع کرد، امکانی که از حوزه جنگ نظامی بتواند فائق بیاد بر کشور ما وجود نداره. بلذا درخواست آتش بس هم آمریکایی ها دادن. اما آمریکایی ها با یک تصمیم سری فضای مواجه با جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه جنگ اقتصادی تعریف کردن. اگرچه موضوع جنگ نظامی کماکان به قوت خودش میتونه باقی باشه، ولی احتمال وقوع جنگ با توجه به تغییر آرایشی که آمریکایی‌ها در حوزه مواجه با جمهوری اسلامی ایران تعریف کردن به نظر میرسه امروز در عرصه اقتصادی است. البته این اتفاقی هم که رقم خورد که این حوزه میدان عمل تغییر کرد و ما وارد شرایط جدیدی شدیم در حوزه مواجهه با آمریکایی‌ها، مسبوق به سابقه هم هست. یعنی ما سال‌هاست درگیریم در حوزه جنگ اقتصادی با آمریکایی‌ها که از اول انقلاب رقم خورده تحریم‌های متعدد که اوج این تحریم‌ها اگر حضور زنده داشته باشید برمیگرده به تقریبا سال‌های 90-91 که دولت اوباما روی کار بود و در اون دولت تصمیم گرفتن که تحریم‌های هوشمندانه رو اعمال کنند.
شمار مسافران ایرانی سرزمین وحی به بیش از 22,000 نفر رسید. اعزام زائران تا 25 اردیبهشت ادامه دارد. بنابر اعلام مسئولان سازمان حج و زیارت، 54% زائران را بانوان تشکیل می‌دهند. زائران ایرانی که امسال به نیابت از رهبر شهیدشان راهی سرزمین وحی شدند. معاون اجرایی ارتش گفت مراسم گرامیداشت 40 شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی روز پنجشنبه مورخ 24 اردیبهشت در تمامی یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز استانها و در حرم حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری، حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز و حرم حضرت معصومه سلام الله علیه در قم برگزار می شود. به گفته امیر سرتیپ شیخ در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با توجه به آنکه محل خاکسپاری شهید امیر سپهبد موسوی است، برنامه های ویژه تری در نظر گرفته شده که پس از نماز مغرب و عشاء روز پنجشنبه 24 اردیبهشت در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه این حرم مطهر برگزار خواهد شد. و عرفان شکورزاده فرزند جعفر به جرم همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد و پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد. نامبرده با توجه به تخصصی که داشته جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور که در حوزه ماهواره فعالیت داشته شده و در حین همکاری با مجموعه مهم علمی کشور اقدام به ارتباط‌گیری با سرویس‌های جاسوسی دشمن